آموزی که داریم باید کنکور بدن، اینا هر کدوم در یک خانواده 3-4 نفری هستن، بنابراین 3-4 میلیون نفر از مردم
درگیر کنکور
هستن. خب حالا پس بنابراین یه و استرسی که در خانواده هست، WHO هم که اعلام کرده، سازمان جهانی بهداشت، که این داستان با بشر هست سالیان دراز، بنابراین باید راه حل براش پیدا کرد. در حال حاضر در کشور ما با تجربه که کنکور باید برگزار بشه، هیچ راهی جز برگزاری کنکور برای آزادسازی استرسی خانواده ها دارن و یک سال گذشته که تحت استرس بودن، خود استرس عوامل مشکلات خاصی را در خانواده ایجاد میکنه که اینا باید برطرف کرد. خب حالا نحوه برگزاری مسئله است. من دقیقا میدونم که در دانشگاه ها پشت در دیگه لازم نیست وایسن، مکانیزم وجود داره، ماشینا میان افراد پیاده کنن و ماشینا اجازه ندن بایستن و باید عبور کنن برن و بچه ها وارد دانشگاه میشن در یک محلی دورتر، در به جای پشت میله های دانشگاه یه محلی دورتر در دانشگاه بچه ها رو اسکرین میکنن که با کارتشون وارد میشن. در محل های برگزاری کنفرانس هم معمولا در حال حاضر هوا خیلی داغ نیست، سیستمای سرمایشی هست، بچه‌ها میتونن کنکور بدن با فاصله بشینن. منتها داستان این که آیا کنکور در سالهای آتی باشه یا نباشه داستان دیگری است که حالا بعد من در
ممنونم از شما آقای دکتر محمدی، شما هم نظرتون رو بفرمایید با توجه به شرایط کرونا و کنکور، ما چگونه میتونیم این کنکور رو برگزار بکنیم و کسی دچار بیماری کرونا نشه؟
عرضم حضورتون، من واقعیتش فکر می‌کنم تو تصمیم گیری به مسائل پیچیده ما باید ابتدا به تبیین و تحلیل صحیح مسئله بپردازیم. ببینید کنکور هم مثل انبوه موضوعات دیگه تحت تاثیر کرونا قرار گرفته. عرضم به حضورتون برای اینکه ما تصمیم درست بگیریم باید ابعاد مختلف این مسئله رو در واقع شفاف مشخص کنیم. من چند تا محور رو سعی میکنم خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم.
حتما توضیح بفرمایید.
عرضم به حضورتون نکته که آقای دکتر احمدیان فرمودن، ما 1 میلیون نفر داوطلب داریم. کنکور خب تأثیر داره رو برنامه زندگی اینها. 1 میلیون نفر که در با جمع خانوادهشون چیزی حدود 4 میلیون نفر میشن. نکته دوم بحث توجه به سلامت روان داوطلبان در کنار توجه به سلامت جسمشونه. متاسفانه اظهار نظرهای مختلفی که در واقع در خصوص تعویق کنکور یا حذف کنکور افتاد، ضربه رویی که به این داوطلبان خورد، ما نیازمند یک اعلام نظر منسجم بودیم، محکم بودیم، یک پارچه بودیم که طبیعتاً بچه‌هایی که 1 سال، 2 سال، 4 سال از زندگیشون رو در واقع برنامه‌ریزی کردن برای چنین روزی تحت تاثیر قرار نگیرن. نکته سوم اون عدم رعایت عدالت و اجحافی که در حق داوطلبان میشه در صورت عدم برگزاری کنکور. فرض کنید کنکور برگزار نشه، چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً دانشگاه‌ها یا باید سال آینده پذیرش 2 برابری داشته باشن، چه بعید میدونم همچین ظرفیتی داشته باشن که دانشگاه 2 برابر ظرفیتی که در واقع هر سال میگیرن بتونن دانشجو جذب کنن. نکته دو، یا اگر حتی اگر برقرار باشه کنکور امسال لغو بشه، سال آینده به میزان ظرفیت همه ساله پذیرش بکنن، اجحاف بزرگی تو هم داوطلبان امسال و هم سال آینده است. یعنی فرض کنید که با همین ظرفیتی که سالانه دارن جذب میکنن دانشگاه بخوان جذب کنن، خب طبیعتا ورودی 2 برابره ولی میزان پذیرش کمتره. خب این یک اجحافیه که ما راهکاری حداقل الان براش نداریم. نکته مهم بعدی یا محور چهارمی که میخوام عرض کنم بحث قانون مداریه. بالاخره ما تو شرایط کرونا تصمیم گیری در اختیار ستاد ملی کرونا، ما باید احترام بذاریم. طبیعتا میتونیم تو جلساتی که در واقع حالا مجلسیون با ستاد ملی کرونا یا سایر دستگاه دارن اعلام نظر کنن، با هم دیگه تبادل نظر بکنن، ولی اعلام نظر باید از سوی ستاد ملی کرونا هم صورت میگرفت در گذشته و الان هم چه طبیعتا تصمیم گرفت. یک محور دیگه‌ای که مثلا توی رسانه‌ها یک مقدار بحث شد بحث مافیای کنکور و ادعای گردش 8000 تا 10000 میلیارد تومانیه که
از نمایندگان مجلس آقای نادری از عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کردن. هم آقای نادری گفتن، هم آقای وحیدی به این موضوع اشاره کردن، هر دو از مجلس.
من خواستم اینو اتفاقا از این جنبه نگاه کنم که فرض بر این بگیرید که خب این مافیای کنکور وجود داره. یک نکته‌ای که در واقع وجود داره اینه که خب این مافیای کنکور تصورشون، یعنی از این منظر به این قضیه دارن نگاه میکنن، نه اینکه امسال بگردشون، امسال که این گردش مالی اتفاق افتاده. فرضشون بر اینه که اگر یک بار کنکور حذف بشه، این منجر به حذف دائمی کنکور میشه که حالا ارتباط پیدا میکنه با اون موضوع دومی که شما فرض. یعنی در واقع اگر ببینن این امکان وجود داره که کنکور یک بار حذف بشه، بعدا میتونن در مورد در واقع حذف دائمی کنکور صحبت کنن. و خب طبیعتاً مؤسسات کنکوری تو این زمینه دچار مشکل میشن و برنامه‌های درآمدیشون دچار مشکل میشه.
آقای دکتر محمدی عذرخواهی میکنم، شما همچنان میدونید که در اسناد بالادستی و همینطور شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسناد بالادستی مسبب کرده که کنکور برداشته بشه. وزارت علوم هم اعلام میکنه که ما فقط 15% از دانشگاه‌هامون که در رشته‌های مجموع رشته‌های پزشکی و مهندسی هستن به کنکور نیاز داریم، ولی بقیه ظرفیت‌ها بدون کنکور هم میشه برگزار کرد. با توجه به این که حالا طبق قانون بعد حذف بشه، چرا این کار از سال 1390 تا الان انجام نشده؟ حدود 10 سال هست، نزدیک به 10 ساله که این قانون گذاشته شده ولی اجرایی نشده.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث مصوبه تقریبا نداشته، مصوبه مجلس بوده. شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاعی که بنده دارم مخالف حذف کنکور میشیدن. طبیعتاً ما باید به سمت اصلاح کنکور بریم. عرضم به حضورتون که خب حالا این اصلاحاتی که در خصوص کنکور اتفاق بیفتن، خب به نظر من بحث مجزایی که میتونیم بعدش صحبت کنیم. من دو سه تا محور دیگه در مورد در واقع نگاه پیشینه به مسئله کنکور داشته باشم.
آقای دکتر محمدی، یکی از شنونده ها رو خطمون هستن، میخواین صحبت ایشونو بشنویم؟
بله بله،
اجازه میدین؟
بفرمایید.
خواهش میکنم بشنویم صدای شنونده خوبمون رو.
در خصوص این برنامه کنکور میخواستم، بله. حالا اگر یک سال به تعویق بیفته هیچ چیزی به هم نمیخوره، والا به خدا جوانای مردم پرپر بشن الکی الکی که مافیای کنکور بخوام به یه جایی برسن. بالاخره وقتی که جوانا دور هم جمع میشن، امکان نداره فاصله رو رعایت کنن، امکان نداره شیوه نامه ها رو رعایت کنن. این چه کاریه؟ حالا اونایی که دکترا و فوق لیسانس گرفتن تو جامعه دارن رانندگی میکنن، به کجا میخوان برسن؟ انقدر عجله و شتاب دارن. یک سال آموزش و پرورش اصلا تعطیل.
میخواستم بگم الان بهترین موقع است که کنکور رو بذارن کنار و از رو معدل بچه ها رو دانش آموزا رو بفرستن دانشگاه. الان بهترین موقع است. فقط یه مرد میخواد که جلو بیفته. با تشکر، رضا فخری، گناباد.
الان با این بیماری کز کرونا معلوم است امشب بنده میمیره، همه یکی دیگه میمیره، یکی دیگه حالش خراب میشه، هیچ معلوم نیست. این بچه های ما که میرن کنکور بدن، اون خانم و آقایون و آقای وزیر بهداشت که دستور داره حتما باید اجرا بشه. اومد اون شبی که این بچه بدبخت بیره امتحان بده، حالا من مثال میگم، بچه شد دو تا بشه، سه تا بشه، ده تا بشه، دارم نمیدونه، امیدواریم اتفاق نیفته، ولی امیدواری بی خودیه، داریم میبینیم که داره هی بدتر میشه. اگر اتفاقی افتاد، یکی مادرش گرفت مریضی رو، یکی بچهش گرفت، یکی خواهرش گرفت، یکی پدرش گرفت، ولی هر چی، این بچه با چی کار کنه؟ اینو تکلیفش رو تعیین کنن.
ممنونم آیه دکتر محمدی. خب چند شنونده ما زنگ زدن و نظرشون رو گفتن، شما اون هم پاسخ میتونید بدین، چون آیه دکتر احمدیان هم میخوام پاسخ بدن، سرکار خانم دکتر رمضانی هم همینطور، شما هم اون یک دو موردتون رو هم بفرمایید، هم پاسخ این شنوندگان رو اگه بیان میکنین من سپاسگزاری میکنم.
بفرمایید آیه دکتر محمدی. یکی اینکه یه محور دیگه که ما باید بهش توجه کنیم، تکلیف داوطلبین پسر مشمول خدمت سربازیان مشخص. یه نکته در واقع دیگه که وجود داره، حالا در پاسخ این دوستامون که کنکور برگزار میشه، الان توی چین کنکور برگزار شد، تعداد داوطلبین 10,700,000 شد. ما بیان از تجربیات این کشور رو استفاده کنیم برای برگزاری کنکور. من داشتم نگاه میکردم،
آی دکتر محمدی یه مقدار جاتون رو تغییر اگر بدین، صدای شما رو ما با کیفیت بهتری میشنویم. الان صحبت بفهمید خواهش میکنم؟
عرضم به حضورتون که
خیلی بهتر شد. بله،
چند تا موردی که از تجربیات سایر کشورها مثل چین، مثل کره جنوبی، خب اینا اومدن تست کرونا میگیرن، در دو هفته قبل از در واقع آزمون روزانه باید دماشون رو به مدارسشون اعلام بکنن، ورودی در واقع آزمون تست میگیرن، اگر کسی دچار مشکل باشه دستگاه حرارت سنج هست، دستگاه دوپونی هست، اتاقا رو طوری تعبیه کن. یعنی تجربیات دنیا رو ما بیایم استفاده کنیم، مشکلی از این منظر نداریم. یه نکته وجود داره، یه واقعیت وجود داره، اگر مردم رعایت نکنن پروتکل های بهداشتی رو دچار مشکل میشن. یک داوطلب هم مثل سایر مردم طبیعتا اگر ماسک استفاده نکنه دچار مشکل میشه. خب بالاخره این شرایط کرونا وجود داره. اگر حالا این دوستمون که فرمودن یک سال عقب بیفته. واقعا مشخص نیست یک سال دیگه کرونا همچنان داشته باشیم یا نداشته باشیم. بعد تعیین تکلیف برای این کسانی که در واقع 10 سال 15 سال 4 سال زمان گذاشتن برای اینکه به مرحله کنکور برسن چه اتفاقی افتاده. اگر پیش بینی پذیر بود طبیعتاً میتونستیم بحث تعویض کنکور رو داشته باشیم. ولی چون شرایط کرونا همچنان مبهم و نامشخص هست، من فکر میکنم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نکته کلیدی اینه که همه ترسشون از این آزمون دکتری بود که برگزار شد، کنکور دکتری، خب عدم رعایت‌ها
اتفاقاً همین باید... الان یه پیامک اومده آقای دکتر محمدی که اگر قرار مثل کنکور دکترها برگزار کنن اصلا برگزار نشه بهتره. حالا خب
من همین نکته آخر رو ببینید
اصلا این نوشتن اعلام کردن
پیامک یه نفر میزنه اصلا مهم نیست.
بله و پیامک بسیار زیاد است. خواهش می‌کنم آقای دکتر محمدی،
اینه که اگر نظارت دقیق باشه، میگن گناه کرد در بلق آهنگری بهش مشتر دادن گردن مسکری. الان بچه های دانشجو تحت تاثیر هستن، کسانی که میخوان آزمون کنکور بدن تحت تاثیر هستن داوطلبی. ما باید نظارتمون رو دقیق کنیم، پروتکل ها رو دقیق در واقع اجرا بکنیم و اگر این نظارت دقیق باشه پروتکل ها رعایت بشه انشاءالله مشکلی پیش نخواهد.
من سپاسگزارم که آقای دکتر احمدیان شما میخواستید پاسخ خانم ها و آقایونی که تماس داشتن در بحث کنکور رو بدید.
ببینید رعایت شیوه‌نامه‌های در واقع روش‌های پیشگیری از انتشار کرونا در جامعه احتمالش به نظر من در بیرون در خیابونا خیلی بیشتر از زمانی است که شما می‌خواید کنکور بدید.
چرا؟
برای که در کنکور شما فواصل لازم را رعایت میکنن دانش آموزا، فاصله دو متر اصلا میشه، در که شما تو پیاده رو میرید مرتب افراد جلو شما.
یه بسی هم یکی از شنونده ها اعلام کردن که اون هیجانی که خود بچه ها دارن نه موجب میشه که در کنار هم باشن برن بیان.
بنابراین ما نمیتونیم 5 میلیون مردم جامعه رو تحت فشار و استرس قرار بدیم و این داستان کرونا همواره با ما خواهد بود. این نیست که امروز کنکور برگزار نکنیم سال دیگه دو برابر این تعداد رو برای دانشگاه داریم. دانشگاه اصلا امکان پذیرش چنین شرایطی رو ندارن. بنابراین لطمه بزرگی به کشور میخوره. بنابراین اینها همه نیروهای انسانی سالهای بعد این کشور هستن. شما نمیتونید اینا رو فدا کنید. این اصلا روش غلطی است. بنابراین رعایت شیوه‌های بهداشتی باید انجام بشه، کنکور برگزار بشه، رعایت فواصل بشه، خانواده‌ها هم دقت کنن که در این فرایند کمک بچه‌هاشون بکنن که در واقع به سادگی بیان داخل دانشگاه ها کنکور را بدن برن به سلامتی خونه. و من دقیقا فکر میکنم که احتمال اینکه این بچه در خیابون عصر که میرن بیرون میرن پارکینگ ورور احتمال کرونا خیلی بیشتر از زمانی است که بخوام بیان کنکور بدن. کنکور سراسری در واقع دکترا هم به خوبی برگزار شده، اونا که میگن برگزار نشده دلایل بیارن. تعداد مثلا ما در دانشگاه خودمون کاملا رعایت همه چیز شده و با فواصل هیچ مشکلی هم نبود. بنابراین این اینایی که زنگ میزنن یا اطلاعات کافی ندارن یا تبعات عدم انجام کنکور را نمیدونن چه خواهد بود برای کشور و برای مردم.
من ممنونم آقای دکتر احمدیان از توضیحتون و خانم دکتر رمضانی. شما پاسخ بفرمایید به شنوندگانمون لطفا.
البته من با این صحبتی که آقای دکتر کردن خیلی موافق نیستم. این
آقای دکتر احمدیان یا آقای دکتر محمدی؟
آقای دکتر احمدیان. بله. این صحبتی که فرمودن که احتمال گرفتن بچه‌ها در خیابون وقتی از کنار کسی رد میشن یا اینکه نسبت به افرادی که در حوزه کنکور محل برگزاری حضور دارن اون احتمالش بیشتره، یا حضور در پارک یا حضور در خیابون احتمالش بیشتر از گرفتن در زمان کنکور، نه اینطور نیست. ببینید ما دو تا مسئله داریم. یکی اینه که افراد به خاطر اینکه در یک محلی ساکن هستن زمان حضور در یک محل خیلی برای ما مهمه. یعنی شما در نظر بگیرید افرادی که گذری در خیابون از کنار هم رد میشن احتمال انتقال بسیار بسیار کمه، حتی اگر اون فرد کامل بیمار باشه، تو مرحله حاد بیماریش باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا در فضای بازه تهویه کامل برقراره، دوم اینکه زمان به اصطلاح حضور در کنار هم دیگه به حد اقله، فقط یک گذر. من همین در این شرایط اصلا احتمال انتقال رو ما نداریم و یا حد اقل. ولی زمانی که شما افراد زیادی رو در یک محل جمع میکنید، تهویه وجود نداره، هوا ساکنه، تعداد زیادی افراد برای 4 تا 5 ساعت لااقل باید در اونجا حضور داشته باشن.
تهویه وجود داره خانم دکتر. بچه‌های جوان احتمال داشتن کروناشون بسیار کمه.
نه آقای دکتر اصلا اینجوری نیست. الان متاسفانه شرایطی که ما هستیم اصلا به این صورت نیست. اولا تهویه که اونجا داره منظورتون سرمایشیه؟
نه اصولا هوای اتاق تهویه
ببینید همون قد که ببینید ما تهویه که منظورمون اینه که قشنگ برای خود مریضا وقتی که باهاشون صحبت میکنیم و بیمارن چیزی که بهشون میگیم که بود پنجره خونه باز باشه، دو تا سه تا پنجره در زاویه‌های مختلف که هوا کلا یک جریان هوایی برقرار شه که ما سطح و غلظت و بار ویروس رو در محل به حداقل برسونیم. قطعاً همچین شرایطی در موقع کنکور برقرار نیست.
و اصل خانم مگر در فضا
مگر اینکه
پنجره رو باز می‌کنه
مگر آها من همین رو دارم تاکید می‌کنم.
خیلی فاصله دارید از میکروفون دوست باشید.
مگر اینکه ما بتونیم چیزی که بله چیزی که ما می‌خوایم اینه حداقل ببینید الان یه شرایطیه. خب ترجیح ما اینه که اصلا کنکور برگزار نکنیم تو این شرایط کرونا. به هر حال قطعا اینو در نظر داشته باشین بعد اون دانش آموزی اون عزیزی که داره 5 ساعت از ماسک در اون محل استفاده میکنه خسته میشه، دو این مدت قطعا عرق خواهد کرد، ساختار ماسک به هم میریزه، موقعی که ساختار ماسک به هم میریزه اون قدرت پروتکشنشو از دست میده. اینکه بخوایم بهشون بگیم حالا بیاین ماسک تو عوض کن، دستتو زد عفونی کن، ماسکو بیار بیرون خارج کن، این اصلا امکانش تو اون شرایط کنکور وجود نداره. با یک شرایط مواجه هستیم که قطعا ماسک ما اون افیکیسی یا اون اثری که باید داشته باشه قطعا نخواهد داشت، چون این دانش آموز قطعا از منزل که داره خارج میشه یا به قول شما از ماشینی که خارج میشه این ماسکو زده تا بیاد توی حوزه بشینه دیگه لااقل 5 6 ساعت بیشتر از این ماسکا گذشته. یه ماسک میتونه خیلی خوب کاربرد داشته باشه و اثر موفقی داشته باشه 4 ساعت اولشه و بعد قطعا کم خواهد شد به شرطی که عرق کردن نباشه، دستکاری نباشه، همه اینا میتونه مش کنه.
قابل تعویض دیگه.
بله. خب این شرایطو شما در نظر بگین. دانش آموزی که نشسته استرس امتحان ریاضی رو داره بهش بگین حالا ماسک تو در بیار. خود در آوردن و خارج کردن ماسک برنامه‌ایه. اول کشش رو بیار در بیار توی نایلون بنداز درشو ببند دست رو زد عفونی کن. حالا ماسک بعدی رو بردار بزن. این خودش 5 دقیقه 10 دقیقه وقتشو میگیره. حالا در نظر بگین تمام این شرایطو در نظر بگین که فرد داره. خب به هر حال ما مشکل اینجاست. حقیقتش اینه که اگر قادر بودیم که به تعویق بندازیم خیلی خوب بود، ولی متاسفانه زمان برگزاری کنکور ما جوریه که اگر به تعویق بندازیم میخوره به پاییز یه سری مشکلات دیگه اضافه بشه و بنابراین چاره ای غیر از این نیست. یا باید بگیم کلا کنکور امسال کنسل شه. این دانش آموزانی که یک سال حداقل این استرس رو کشیدن در حدشون واقعا ظلمیه که بگیم حالا بعد از یک سال بلا تکلیفی حالا بگیم بیا حالا ما تعیین تکلیف کردیم کنکور کنسل، این در حقشون ظلم میشه. برای همین ناچاریم و به هر حال من فکر میکنم که پنجره ها باید باز باشه. خیلی روی این که قطعا هیچ انتقالی صورت نمیگیره نمیتونم قطعا اینو صحبت کنم، برای اینکه به هر حال با این قضیه ماسکی که صحبت کردم خستگی بچه‌ها و قطعا ماسک خارج میکنم پایین میانم، باید این نظارت خیلی دقیقی روشون وجود داشته باشه، گرمای خود اون سالن، تهویه اونجا و اینکه شما فکر کنید این امکانات رو در شهرستان ها هم میتونین برای بچه‌ها برقرار کنی خودش یه مسئله‌ای رو که باید در نظر بگیرید.
دکتر محمدی خانم دکتر رمضانی اشاره کردم به کره و یک دو تا کشور دیگری که نمونه‌های برگزاری کنکورش رو داشتن، روش ها اونا چگونه بود؟ شما در ستاد ملی کرونا اینا رو بررسی کردید که ببینیم از چه شیوهی میشه برگزار کرد و رفتار کرد که دوچار کمترین یا حداقل بشیم یا اصلا اتفاقی نیفته برامون؟ میشه در فضاهای میدانی باز این رو برگزار کرد، در شبانگاه یا در زمانی که نور به اندازه کافی هست چگونه میشه این کار رو انجام داد؟ چون اینطور که آقای دکتر احمدی میگن و آقای دکتر محمدی میگن و وزارت علوم میگه، سازمان سنجش میگه، در هر شرایطی تصمیم بر این گرفته شده که کنکور برگزار بشه، حالا با هر گونه مشکلی که وجود داره، الان چی کار میشه کرد؟
ببینید بله تو کره این چیزا بررسی این کارو انجام شده و یه بررسیای انجام شده تا حدود زیادی هم موفق بودن، ولی ما این خودمون در نظر بگیریم. اولا از نظر بررسی درجه حرارت برای افراد در حال حاضر مریضایی که ما داریم میبینیم مریضا اولش به خصوص روزای اول که علائم خفیفه اصلا تب ندارن، در این در حال حاضر که تابستونه با یه مشکلات دیگه ای مراجعه میکنن، یا با سردرد میان یا با عوارض گوارشی مراجعه میکنن. یعنی گرفتن تب کمک زیادی به ما نخواهد کرد، غیر از اینکه صف ایجاد میکنه، زمان طولانی و فرد با صف بمونه، دوباره همون قضیه این که باید ماسکو بزنه و هر چقدر که این داستان طول بکشه افراد در معرض ریسک بیشتری قرار میگیرن. گرفتن تست PCR قبل از انجام کنکور هم خیلی عملیاتی نیست در حقیقت. بله اگر انجام بدیم ممکنه یه تعداد افرادی رو دیتک کنیم، شناسایی کنیم، بگین افراد در مرزن، ولی اولا قطعا نمیتونین همه رو شناسایی کنین، چون فرد معلوم در چه مرحله ای از بیماریشه، هنوز اوایل بیماری یا اینکه از بیماریش 10 روز گذشته، هنوز مصری هست یا هنوز مصری نیست. یعنی ممکنه یه تعداد افرادی شناسایی بشن، ولی با هزینه‌ای که به دولت فشار خواهد آورد، با هج با به اصطلاح بار مالی که داره، انجام این تست نمیارزه. از نظر درجه حرارت هم که به نظر من در حال حاضر ما مریضامون بیشتر اوقات در اواسط بیماری تب دارن، یعنی دیگه از بیماریشون چند روز گذشته و خیلی صلاح نمیدونن، باز با ایجاد صفی که هست. یه صحبت هم در مورد استادیوم‌های ورزشی روباز بود، حالا من شنیدم اونم غیر ممکنه، یعنی که بخواید تصور کنید، چون صندلی‌های استادیوم‌های ورزشی هیچ کدومشون جایگاهی برای نوشتن ندارن، یعنی شما باید بر چمن روی به اصطلاح استادیوم آزادی بخواید صندلی‌های رو به اصطلاح استقرار پیدا کنه، کارگزاری بشه، و بعد در این آفتاب شدید که از مشکلات همین آفتاب و این درجه حرارت 36-37 درجه که اصلا هم به خاطر اون نوری که به ورقه ها می‌خوره، آفتابی که به فرد می‌خوره، و اصلا یه چیز غیر عملی و غیر ممکنی هستش که فرد بخواد با این مواجه بشه.
من سپاسگزارم، به من میگن که بعضی شنوندگانمون آماده هستن که نظرشون رو بگن. تلفن داریم، بشنویم.
کنکور رو به جای نمرات تحصیلی بچه ها رو مد نظر قرار بدم به جای کنکور.
منم یکی از اولیا هستم. دختر من پارسال کیچوشان بوده قبل، یعنی کنکوری که میخواسته قبول نشده. یک سال شما نگاه کنه کتاب های مختلف گرفته، اصلا که باید کنکور بره، یعنی بازم باید پشت کنکور بشه برای که سال دیگه دو برابر بیان. به جای این اولیا بچه شونو بذارن و برن، تجمع نکنم، چطور مسافرت میدن، کارهای دیگه میکنن، حالا این مأخذ شده.
خب بعد دو تا نظر داشتیم، یکی این که از معدل استفاده بشه، کنکور برگزار نشه. خانم دیگری هم میگن که دخترشون سال گذشته پشت کنکور موند و یه سال زحمت کشیدن، حالا چرا برگزار نشه بشه. خب اونجا هم نظر موافق داریم. آقای دکتر احمدیان،
عرض کنم که اگر که بخواد از معدل استفاده بشه، کلن سازمان سنجش باید یه میکانیزمی درست کنه که خود این کنکور را زمان امتحان نهایی برگزار کنن در سراسر کشور، یعنی هر بچه در محل خودش امتحان نهایی که میده امتحان کنکور باشه در واقع، و اون سوالات ویژه‌ای میخواد. در حال حاضر امکان پذیر نیست با توجه به معدلی که غیر یک نواخته در سراسر کشور، یعنی معدل‌ها یکسان نیست، امتحان یکسان نیست، تاثیر برقا یکسان نیست. بنابراین برای که اون اتفاق بیفته، اون در سال بعد، سالهای بعد امکان پذیر هست که در واقع به جای که زمان کنکور تعیین کنن، همون زمانی که بچه‌ها کلاس ششم دبیرستان امتحان نهایی میدن، همون موقع سوالاتی که بهشون داده میشه بر مبنای سوالات کنکور باشه، که همون موقع که امتحان میدن اون سوالا رو هم پاسخ بدن و دیگه تمام بشه، دیگه ما زمان جدایی برای کنکور نداریم. با استفاده از این و معدل سالیان دو سه سال قبلشون، بچه‌ها میتونن اینجوری وارد دانشگاه ها بشن.
خانم دکتر رمضانی، کنکور دکترا برگزار شد، خبری دارید از اینکه آیا کسی در اونجا دچار بیماری کرونا شده یا خیر؟
ببینید نتایجش به زودی مشخص خواهد شد. به نظرم فکر میکنم 4 روز از این امتحان گذشته، معمولا بعد از آخرین اکسپوژر، بعد از اون روز تماس، تا 2 هفته ما انتظار داریم که علائم شروع بشه. بنابراین حداقل باید 2 هفته صبر کنیم تا ببینیم که نتایج اون به چه صورت خواهد بود.
ممنونم آقای دکتر محمدی. شما با توجه به نکاتی که حالا هم دوستان گفتن هم خودتون اشاره کردید، چه راهکاری داریم با توجه به اینکه فقط رشته های پزشکی و مهندسی نیاز به کنکور دارن، بقیه صندلی ها خالیست، دانشگاه ها اعلام کردن که اصلا نیازی به کنکور نیست، چگونه میشه این تفکیک رو به وجود آورد؟ حتی همین امسال که فقط کنکور رو برای این دو مقوله، یعنی رشته های مهندسی و پزشکی در نظر گرفت، سایر موارد رو بدون کنکور برگزار کرد، آیا در این زمینه نگاه خاصی دارید؟
ارزم به حضورتون، ببینید ما امسال 912 هزار تا ظرفیت دانشگاه برای پذیرش داریم بدون آزمون، یعنی اکثریت مطلق ظرفیت دانشگاه آزاد پیام نور غیر انتفاعی بدون آزمون، 20% دورهای روزانه و 50% دورهای شبانه بدون پذیرش آزمون. ولی یک نکته وجود داره توی رشته های پرطرفداری که شما فرمودید، مثل پزشکی، مثل توی دانشگاه های معتبر، فعلا هیچ جایگزینی برای آزمون نداریم. یعنی طبیعتا کنکور بهترین ابزار در شرایط موجود. من این الان این مسئله جدا از بحث کرونا است، یعنی این مسئله بودن یا نبودن کنکور، طبیعتا بهترین ابزاری که فعلا داریم. اگر ما بحث پیشرفت تحصیلی، یعنی بر اساس معدل و اینا، خب این مکانیزم‌های خاصی میخواد، نظارت بیشتری میخواد، یک برنامه چندین ساله خواهد بود برای اینکه ما بر اساس پیشرفت تحصیلی در واقع دانشجویان رو داوطلبین رو جذب کنیم توی دانشگاه، چه البته اونجا هم باز چه تضمینی با این دوستانی که بحث مافیای کنکور رو میکنن، چه تضمینی وجود داره که مافیای کنکور خب اون موقع توی دورهای تحصیل تو بحث پیشرفت تحصیلی ورود میکنن؟ یعنی در واقع این تصور که ما بتونیم با گذار از کنکور و رفتن به سمت پیشرفت تحصیلی مافیا رو از بین ببریم هم طبیعتاً به نظرم خیلی کارساز نیست. ببینید ما الان کنکور که برگزار میکنیم اون جوون روستایی توی سیستان و بلوچستان، توی بوشهر، توی نقاطی که طبیعتاً بحث آموزششون ضعیف‌ترن باز میتونن از طریق کنکور این پیشرفت براشون اتفاق بیفته، بیان توی دانشگاه‌های خوب تحصیل بکنن. من فکر میکنم بحث حذف کنکور الان خیلی بحث درستی نیست. طبیعتاً بحث اصلاح کنکور میتونه مد نظر قرار بگیره. ما دو سه تا در واقع تغییر اساسی، این که در سال چند بار کنکور برگزار بشه، این که بحث پیشرفت تحصیلی به مرور اضافه بشه به بحث کنکور، نکات اصلاحی اینجوری رو در واقع توی دستور کار داشته باشه سازمان سنجش، فکر میکنم که طبیعتاً خود این کنکور میتونه با اثر بخشی بهتری کار انجام بده. فقط یه نکته رو عرض کنم در خصوص اون نکاتی که در واقع تجربیات که سایر کشورها دارن. طبیعتاً الان وزارت ورزش هم اعلام کرده ما 8000 تا ورزشگاه داریم در اختیار قرار میدیم. خب این استادیوم‌های ورزشی و ورزشگاه خب این سرپوشیده هستن، اون بحث آفتاب و اینها رو ندارن. ثانیاً میتونن در واقع در هنگام خنکی اینو برگزار کنن آزمون رو، و از این طریق جلوگیری بکنن از در واقع و تعداد افرادی که توی هر اتاق هست که من فکر میکنم چین رو داشتم نگاه میکردم چیزی حدود 15 نفر در هر اتاق در واقع، حالا که ابعاد اتاقشون هم مشخص بود، در واقع آزمون دادن. من فکر میکنم باید به این سمت بریم که به بهترین شیوه پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه. خانواده‌ها خیلی موثرن و طبیعتاً نظارتی که در مراکز و تعداد حوزه‌ها هم که البته گفتن سازمان سنجش گفت تعداد حوزه‌ها رو بیشتر کردن، که حالا من عددش خاطرم رفته که فهمیدم 3-4000 تا در واقع حوزه بود که امسال برگزار میشه کنکور، و فکر می‌کنم از این منظر بتونیم شرایط بهتری رو نسبت به کنکور دکترا داشته باشیم.
من سپاسگزاری میکنم. خیلی پیامک برای ما میاد که توی این پیامک ها گروهی موافق برگزاری کنکور امسال هستن و گروهی هم موافق نیستن، اما یه پیامکی الان اومده، من این پیامک رو میخونم براتون، حالا دقت بکنید، هم خانم دکتر رمضانی توضیح بدم بعدن و هم آقای دکتر احمدیان و هم شما. گفتن که من متقاضی دکترا بودم، روز کنکور وارد جلسه شدم و با عدم مراقبت بهداشتی محیط و برخی مراقبین و متقاضیان مواجه شدم و فوراً از محل خارج شدم علارغم تلاش یک ساله و آرزویم برای موفقیت در کنکور. سلامتی خودم و خانواده‌ام رو ترجیح دادم، آزمون دکترا هم پشت سر گذاشتم و انجام ندادم. این یه پیامکی است که الان برای ما اومده که حالا خود این دلیل بر این هست که در خیلی از مکان‌هایی که قرار کنکور برگزار بشه بسیاری از شیوه نامه‌های بهداشتی که باید رعایت بشود نشده. حالا این چیزی بود که ایشون برای 3-4 روز قبل که حالا کنکور دکترا بوده در نظر گرفتن گفتن. تلفن هم داریم، این تلفن هم بشنویم و ببینیم دیدگاه شنوندگانمون چیست. بشنویم.
من می‌خواستم در خصوص جواب آقای دکتر که گفتن که افرادی که این صحبت رو کردن در خصوص کنکور اطلاعات ندارن بگم سخت در اشتباهن ایشون. فضای بسته با فضای باز خیلی متفاوته. من یه فضای بسته، یه اتاق سالون که بسته است و 3-4 سال بنده خدا میخوام بشینه با خیابون و پارکی که فضای بازه یکسانه.
کنکور اگه اجرا نشه یه روش داره، اگه اجرا بشه هم یه روش داره، ولی این روش سومی هم وجود داره برای کنکور. روش سوم اینه که دانشگاه ها به اندازه پذیرش خودشون از دانش آموزان سال آخر و از کسانی که پشت کنکور هستن با همین نوشته ای که انجام دادن دفترچه که گرفتن جذب کنن و مشکلات امسال حل بکنن تا سالهای آینده اگه برقرار شد کنکور و با اگه نشد همین روش رو ادامه بدن. این یه مشکل خیلی بزرگی نیست که این دولت و مجلس و قانون همه را پیچوندن رو هم.
ممنونم از اینکه دیدگاهتون اعلام کردید آقای دکتر احمدیان.
ببینید به فرض ای که یک نفر بگه که من رفتم بعد رفتم بیرون، این خیلی خوب نیست. برای که صدها نفر رفتن نشستم کنکور دادم، هیچ مشکلی هم نداشتن. یعنی در واقع من میدونم حداقل مثلا 50,000 100,000 نفر رفتن امتحان دکترا دادن، هیچ مشکلی هم براشون نبوده. ولی یه نفر رفته اون تو دیده اینجوری برگشته، این هیچ گونه سندیتی بر این که اونجا کرونا وجود داره و کرونا میگرفتن نیست. یعنی باید خیلی...
یه نکته دیگری مد نظر ایشون شاید بوده، این که حالا به صورت احتمال ایشون ترسیده از این که حالا با توجه به شیوه نامه‌هایی که وجود داره، اما در محل برگزاری